نهاية الدراية جلد دو صفحه 237 سطر آخر هفتم اسفند 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته الداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أول ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. بحث در بررسی مقدمه سوم بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه سه نقد رو نسبت به مقدمه سوم وارد می دونند. اولین از اون نقد های سگانه عبارت از این معنا بود که بحث ما در اطلاق و تقیید طلب هست، بر اساس وجه سوم در نفی مطارده میان اقتضای امر به اهم و امر به مهم، ما بحثمون در اطلاق و تقیید خود طلب هست. حالا اینکه بر اساس مقدمه سوم بحث و کلام سوق داده شده به سمت اطلاق و تقیید و بررسی استحاله اطلاق و تقیید مطلوب، و این خب از فضای بحث دوره، و فرمودن که در اطلاق و تقیید طلب، حالا تقییدش رو بگیم تا به اطلاق، در تقیید طلب به فرض حصول متعلق، اینجا محظور طلب الحاصل نیست، بلکه محظور علیت و شی لنفسه هست. چه اینکه در تقیید طلب به عدم حصول متعلق محظور کون الا معلولتا لعدم معلولها پیش میاد. توهمی مطرح شد که بله، محظور علیت و شیل نفسه، این محظور محظوری زائد بر محظور طلب الحاصل هست، نه اینکه منافی با او باشه. ایشون پاسخ گفتن و فرمودن که غرض از این بحث ایجاد شیئی است که اون ماهیتی است که به وسیله این بعث موجود شده، نه به سبب دیگر تا طلب حاصل بشه. تعبیر این بود، فرمودن که لا یتوهم، در صفحه 237 فرمودن لا یتوهم که انه محظور زائد علی طلب الحاصل لا انه ینافی تا آخر، و ذالک لأن الغرض من هذا البعث على الفرض ايجاد ما هو موجود بهذا البعث لا بسبب آخر حتى يكون طلبه طلب الحاصل. پس طلب حاصل در جایی است که طلب تعلق بگیرد به شیئی که اون شی موجود باشد به سبب آخر. این از یک سو. از سوی دیگر وقتی ایشون میان محظور طلب الحاصل رو باز میکنن که میفرمان فإن الطلب إن تعلق بالموجود به هذا الطلب فمحظوره الخلف تا آخر، وقتی به اینجا میرسند، خب عبارتی دارن که با اون عبارتی که در زیل لا یتوهم آنفن تقدیم شد به ظاهر منافات داره. در اینجا در این زیل فرمودن که محظور طلب الحاصل طبق تقریری که در جلسه قبل تقدیم شد، محظور طلب الحاصل یا رجوع می کند به خلف فرض و یا رجوع می کند به قبول مماثل للمماثل. اگر اون موجود که در حیز طلب قرار گرفته موجود به حاضر بعث باشه، خب اینجا محصول خلف فرضه. اگر موجود به حاضر طلب باشه اینجا محصول خلف فرضه. اگر موجود به سبب آخر به غیر شخص حاضر طلب باشه اینجا محظورش ارزم به حضور شما قبول مماثل للمماثل هست، قبول المماثل للمماثل. خب حالا اینجا پس خود ایشون اومدن گفتن الموجودو، این موجودی که در حیز طلب هست یا به حاضر طلب هست یا به غیر حاضر طلب. خب اینجا این سوال پیش میاد که خود شما در ذیل توهم بیان داشتید که محظور طلب الحاصل مقصور به موردی است که طلب الموجود به غیر حاضر طلب باشه، به سبب آخر باشه. چطور اینجا در ذیل اومدید فرض کردید که نه محظور طلب الحاصل تعمیم داره، چه موجود به حاضر طلب باشه چه موجود به سبب آخر باشه؟ چون خودشون در تعلیقه داشتن ذیل فإن الطلب إن تعلق بالموجود فرمودن هذا بیان لمحظور طلب الحاصل. با این صراحتشون اون جوابی که از اون توهم دادن چطور است؟ اون جواب جدلیه یا نه؟ منافات با او داره. در ذیل توهم شما اومدید گفتید الموجود اگر به حاضر بعث به حاضر طلب باشه اینجا طلب الحاصل نیست، به سبب آخر باشه طلب الحاصله. اینجا پایین که میرسید میگید آقا طلب الحاصل محظورش این هست که اگر طلب الموجود به حاضر طلب باشه خلف فرضه، اگر طلب الموجود به غیر حاضر طلب باشه قبول المماثل المماثله. پس تعمیم دادید، در حالی که بالا اومدید نه تفصیل دادید. تعمیم ذیل با تفصیل اون پاسخی که از توهم داده شد با هم سازگار نیست. این یه مشکلی است در عبارت. پاسخ از این اشکال این هستش که اونجا که در مقام پاسخ از توهم قرار گرفتند، فرض این هست که تغییر رجوع به طلب کرده، تغییر رجوع به طلب کرده و معنای رجوع تغییر به طلب یعنی اهمال مطلوب، و معنای اهمال مطلوب یعنی تعلق طلب به ذات فعل. یعنی مولا طلب کرده وجود، چون طلب یعنی طلب وجود، حالا اینو تو بحث تعلق احکام به تبایع افراد داریم در پیش. مولا طلب کرده وجود ارزم به حضور شما ذات فعل رو، اونجا فرض این. پس مولا در واقع طلب کرده ایجاد، حالا به جای اون وجود ما دوباره ایجاد رو بذاریم نظیر اون چی که در جلسه قبل تقدیم شد، چون طلب وجود ذات فعل، وجود و ایجاد ذاتن یک شی هستن و اعتباراً مختلفن، به جای وجود ایجاد بذاریم. مولا طلب کرده ایجاد ذات فعل رو. خب ایجاد ذات فعل اینجا درش محصول طلب الحاصل نیست، و اگر تعبیر به موجود شده، اون موجود خودش در حیز طلب قرار نگرفته. طلب به ذات فعل خورده، طلب وجود به ذات فعل خورده. این موجود بودن، او این وجودی است که در حیز طلب نبوده، بلکه ناشی از قبل طلب هست. یعنی وقتی مولا طلب کرد، مکلف هم اراده کرد، اینجا یک وجودی بر این ذات فعل عارض میشه. لذا این عبارت نباید رهزن بشه. ذیل توهم که فرمود و ذلک لان الغرض من هذا الفرض علی الفرض، لان الغرض من هذا البعث علی الفرض ایجاد و ما هو موجودون. این ما هو موجود، موجود اون ذات شی هست، موجود بودنش تحت طلب قرار نگرفته. بعد ایجاد ما هو موجود به هذا البعث، خب این موجود بودن تحت طلب قرار نگرفته و به ذات فعل خورده، به مقتضای تعلق طلب به او وجود بر او عارض میشه. پس اونجا محصول طلب حاصل نیست. این که فرمود لا به سبب آخر، معناش این هست، یعنی نه اینکه وجودی بر او عارض شده باشه از غیر ناحیه طلب، از غیر ناحیه طلب و متأخر از طلب، از غیر از ناحیه وجودی که متأخر از طلب هست بخواد وجود بر او ارزم به حضور شما عارض شده باشه. تنها چیزی که قابل پذیرش هست اینه که این ذات فعل وجود بر او عارض بشه، یک. این وجود عارض شده هم متأخر از مرتبه طلب باشه، یعنی در رتبه سابقه بر طلب، اونجا طلب الوجود تعلق گرفته به ذات فعل، در مقام طلب هم طلب تعلق گرفته به ذات فعل، در خارج وقتی این طلب اومد زمیمه شد به اراده مکلف، اینجا وجود عارض میشه بر ذات فعل. این میشه وجود متأخر از ذات فعل. غیر از این باشه، یعنی این به سبب آخر، یعنی این، یعنی غیر از این وجود متأخر باشه، حالا میخواد وجودی باشه از غیر ناحیه طلب در رتبه متقدم بر طلب تصور بشه و طلب هم به او تعلق بگیره، یا نه وجود ناشی شده از خود طلب باشه و ارزم به حضور شما در رتبه سابق تصور بشه، در مرحله طلب هم طلب به این وجود تعلق بگیره، طلب وجود موجود به هازه طلب باشه. این نه، این میشه به سبب آخر. پس به سبب آخر تعمیم داره. تنها چیزی که اونجا متصور هست وجود عارض بشه بر اون ذات فعل، این وجود از ناحیه طلب هست و متأخر از طلب. معنای تأخر از طلب اینه که نه در رتبه سابقه بر طلب تصور شده، نه در مقام خود طلب، طلب به او تعلق گرفته، بلکه متأخر از این هاست. غیر از این باشه میشه به سبب آخر، که غیر از این عرض کردم میخواد حالا وجود ناشی شده از خود طلب باشه، در رتبه متقدم تصور بشه، در مقام طلب، طلب به او تعلق بگیره، یا نه از شی دیگر باشه. واقعا به سبب آخر باشه. پس مفروض در ذیل توهم اینه. اما بعد که ایشون میان میگن مع ان قید الحصول و عدم لو کان قیدا للمطلوب، ما قید رو برای مطلوب گرفتیم، طلب وجود موجود شد، این موجود الموجود مضاف الیه وجود شد، شده طلب و وجود دل موجود. اینجا دیگه موجود بودن در حیز طلب قرار گرفته، و وقتی در حیز طلب قرار گرفت میشه طلب الحاصل. حالا اگر این موجودیت رو از غیر ناحیه شخص این طلب داشته باشه، محظور قبول المماثل للمماثل پیش میاد. چه اینکه اگر این موجودیت رو از ناحیه شخص حاضر طلب داشته باشه، اینجا محظور خلف فرض پیش میاد، چون در رتبه سابق طلب وجود تعلق گرفته به شیئی که معرایی از وجود هست، در مقام طلب این طلب وجود تعلق گرفته اضافه شده به شیئی که مقترن به وجود هست، شد خلف فرض، و توضیح اون در جلسه قبل تقدیم شد. بنابراین میان این دو عبارت تنافی وجود نداره. اگر به ظاهر ابتدایی عبارت نگاه کنیم، خب بله عبارت ما رو اذیت میکنه، ولی نه، روح عبارت اگر مورد امعان نظر قرار بگیره، میبینیم که نه، اینجا مشکلی رو به همراه نداره. این از این مثلا. خب هازا تمام کلام هست در رابطه با مقدمه نقد اول مرحوم محقق اصفهانی نسبت به مقدمه سومی که مرحوم میرزا ذکر کردن، که عرض شد این مقدمه برابر با مقدمه چهارم است که در فواید الاصول اومده. خب اما نقد دوم ایشون، نقد دوم این هست مرحوم آی ناینی بعد از این که فرض کردن تقیید مطلوب به فرض حصول و به فرض، یعنی تقییدش به فرض عدم حصول محال هست، چون یا طلب الحاصل هست یا طلب الجمع بین النقیضین هست، گفتن خب از استحال تقیید استحال الاطلاق، این مطلب رو ایشون دارن. مرحوم محقق اصفهانی در نقد دومی که دارن این هست که می‌فرمایند که این رو هم اضافه کنیم، و فرمودن مرحوم آقای ناینی فرمودن که از استحالت تقیید استحال الاطلاق، و اگر اطلاق باشه اینجا یلزم طلب یلزم الجمع بین المحظورین، تعبیری که ایشون داشتن این بود، گفتن که یلزم الجمع بین المحظورین. در صفحه 225 پاراگراف چهارم دارن و لازم اطلاق طلب للفعل المفروض حصوله و عدمه الجمع بین المحظورین من طلب الحاصل و الجمع بین النقیضین. این از این مطلب. خب مرحوم محقق اصفهانی در مقام نقد می‌فرمایند که اطلاق تو بحث‌های مطلق و مقید خواهد آمد، اطلاق جمع القیود نیست، رفع القیوده، اطلاق رفع القیوده نه جمع القیود. اگر اطلاق جمع القیود باشه، خب اینجا هم قید حصول متعلق هم قید عدم حصول متعلق جمع شده و محظورش جمع بین محظورینه، یعنی هم محظور طلب الحاصل هم محظور طلب الجمع بین النقیضینه، ولی اطلاق رفع القیوده، ما قیود رو رها میکنیم. در واقع در اطلاق حکم میاد رو ذات مطلق، ذات طبیعت، و این حکمی که رو ذات طبیعت اومده سرایت میکنه به افراد، اما نه با خصوصیت، با تک تک خصوصیات فردیه هر یک از افراد، بلکه به ماهی افراد ذات مطلق، چون افراد ذات مطلق هم. بنابراین اینجا اون محصول نمیاد. میفرماید که و ثانیاً ان الاطلاق لیس الا تسریت الحکم، لیس الا تسریت الحکم لجمیع افراد المطلق، حکم رو میاریم برای همه افراد مطلق، منتها افراد رو با خصوصیات فردی لحاظ میکنیم، نه به ماهیه، از این نظر که این افراد افراد و ذات المطلق هن. ذات مطلق چی؟ اون طبیعت، لا به معنا، نه اینکه اطلاق به معنا، به معنا الجمع فی القیود باشه، هم خصوصیت فردیه فرد الف رو من ببینم، هم خصوصیت فردیه فرد ب رو ببینم که بشه جمع قیود. بنابراین فمعنا اطلاق طلب، اگر گفتیم طلب مطلق مقید به فرض حصول متعلق و مقید به فرض عدم حصول مقید نیست، معنای اطلاق و عدم تغییر اینه که نه اون حصول متعلق دخیل هست و نه اون عدم حصول دخیله، نه اینکه هر دو دخیل باشند. فمعنا اطلاق طلب، چون دیگه بحث رفت رو اطلاق طلب نه رو اطلاق مطلوب همسال اینها، فمعنا اطلاق طلب معنای، چون البته خود تعبیر مرحوم آقای نائینی هم بود طبق گزارش مرحوم اسفند 225 و لازم اطلاق طلب، لازم اطلاق طلب اینجور، یه ذره عبارت مرحوم آقای نائینی طبق گزارش مرحوم اصفهانی یک مقدار شاید با قموزیت همراه باشه. از یک طرف تعبیر داره کذالک الطلب المتعلق بالفعل، اونجا میگه که یتعلق لا یوقل ان یتعلق بالفعل المفروض حصوله، یعنی بحث رو برده روی اطلاق و تغییر مطلوب. اینجا که پاراگراف بعدی میفرماید لازم اطلاق طلب، انگار بحث رو اطلاق و تغییر طلب دارن میبرن. این یک مقدار شاید حالا نیاز به امعان نظر بیشتری داشته باشه. خب میفرماید فهمنا اطلاق طلب لفرض الحصول و عدمه، عدم و دخل الحصول و عدمه فی وجود طلب، معناش عدم دخل هست. پس معناش این هست، عدم و دخل عدم دخل هست، عدم و دخل الحصول و عدمه فی وجود طلب. لا دخل و وجوده و عدمه، معنی که هر دو دخالت باشه، حتی یلزم من الاطلاق الجمع بین محظور طلب الحاصل یک، که اگر تغیید به حصول باشه، و محظور الجمع بین نقیزین که اگر تغیید به عدم حصول باشه، اونطور که مرحوم آقای نائینی فرمودن. این هم از این بعد ادامه بحث که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.